أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محصول مسئله 13 و 14 همان است که در پایان مسئله 14 به این صورت در عروه آمد که فتحصل من ما ذکر فی هذه المسئله و سابقتها ان تأخیر القضاء الى رمضان آخر اما کذا و اما کذا. محصول این دو تا مسئله آن است که اگر کسی در ماه رمضان روزه نگرفت، یا روی عذر بود یا بدون عذر، اگر روی عذر بود اون عذر یا مرض هست یا سفر و مانند آن. اگر در ماه رمضان روی عذر روزه نگرفت و اون عذر بیماری بود و این عذر تا ماه مبارک رمضان آینده ادامه داشت، در این صورت جز کفاره چیزی دیگر نیست، قضا واجب نیست و کفاره هم همون روز یک چارک است. ولی اگر اون عذر بیماری نبود، نظیر سفر و مانند اون بود یا تلفیقی از سفر و مرض بود و این عذر غیر مرض یا عذر ملفق تا ماه مبارک رمضان آینده ادامه داشت، در اینجا قضا واجب است و کفاره واجب نیست، کفاره روز یک چارک. اینها خصوصیات مسائل 13. و اما در مسئله 14 ترک روزه است لال عذرین. کسی در ماه رمضان کلن یا بعضن بدون عذر روزه نگیرد، یا نه در ماه رمضان روی عذر روزه نگیرد ولی بعد از ماه رمضان که درمان شد و عذرش برطرف شد بدون عذر قضا را ترک کند، یا ادا را بدون عذر ترک کند یا قضا را بدون عذر ترک کند تا ماه رمضان آینده، در اینجا گذشته از وجوب قضا کفاره هم لازم است، کفاره همون روز یک چارک است و فرق نمی کند در اینجا که قضا با کفاره واجب است، خواه مصمم بود که قضا به جا نیاورد که عازم بر ترک بود، یا متهاون بود، متسامح بود، مردد بود، بی تفاوت بود که آیا قضا به جا بیاورد یا نه، یا نه عازم بر قضا بود ولی هنگام زیغ وقت عذری پدید آمده است. صاحب عروه رضوان الله علیه در این فرع سوم و بخش سوم که کسی روی عمد روزه نگرفت ولی قضا را و در قضا هم مصمم بود که قضا به جا بیاورد، لکن هنگام زیغ وقت عذری پدید آمد، در اینجا فرمودن لا تبعد و کفایت القضا. در این بخش سوم فرمود بعید نیست که قضا کافی باشد و کفاره واجب نباشد، لکن اضافه کردن فرمودن لکن لا یترک الاحتیاط بالفدا، یعنی در اینجا هم کفاره واجب است. بعضی آیون از این لا یترک وجوب فهمیدن، با اینکه چون نظرشون احتیاط وجوبی بود و از این عبارت هم وجوب فهمیدن، حاشیه‌ای نزدن، تعلیقی نداشتن، مثل مرحوم بروجردی بمانند. بعضی از آیون از این عبارت احتیاط استحبابی فهمیدن، لذا گفتن این احتیاط لا یترک، از این بزرگانی که حاشیه‌شون در عرف است، از این بزرگان مازین رضوان الله علیه. سیدن استاد امام رضوان الله علیه هم که فهمودن فلا تبعد کفایت القضا، ایشون هم گویا نظر شریفشون این است که از این عبارت فهمیدن به این که این احتیاط استحبابی است، لذا فرمودن فیه اشکارا، چه این که مرحوم آقای خویی هم اشکال کردن و مرحوم آقای گلپایگان رضوان الله علیه اشکال کردن و مرحوم آقای عراقی رضوان الله علیه اشکال کرد. مرحوم آقای عراقی فرمودن احتیاط لا یترک، مرحوم آقای گلپایگان رضوان الله علیه فرمودن لا یترک الاحتیاط، سید الاستاد هم فرمودن فیه اشکال و مرحوم آقای خویی هم فرمودن فیه اشکال. در حالی که مرحوم آقای بروجردی که از قالب این آیون با احتیاط تر بود هیچ تعلیقی ندارد. سرش این است که این لا یترک الاحتیاط همون احتیاط وجوبی است، گرچه مسبوق است به لا تبعد کفایت الاحتیاط قضا. این تعبیر لکن لا یترک الاحتیاط احتیاط وجوبی است به دلیل جمع‌بندی که در ذیل همین مسئله دارن. اون جمع‌بندی را که بلازم فرمایید، از این جمع‌بندی به خوبی معلوم می شود که این احتیاط احتیاط وجوبی است، باید بین قضا و کفاره جمع کرد. به اون جمع‌بندی این است. در پایان مسئله 14 این چنین صحابه رو جمع‌بندی کردند و بودن فتحصل مما ذکر فی هذه المسئله، یعنی مسئله 14 و سابقتها، یعنی مسئله 13 که ان تأخیر القضا الى رمضان آخر، که اگر کسی در ماه رمضان اول موفق به روزی گرفتن نشد تا ماه رمضان بعدی قضا به جا نیاورد، این سهالت دارد. اما یوجب الکفارت فقط و هی صورت الاول المذکورت فی المسئله سابقه، و اون جاییست که شخص بی معذور باشد یک، و عذرش هم مرض باشد دو، و این عذر که مرض هست مستمر است از ماه رمضان تا ماه رمضان بعدی سه، با حفظ این قصه قید اینجا قضا ندارد، کفاره دارد، کفارش هم روز یک چرک است. و اما یوجب القضا فقط، و اونجاست که عذر مرض نباشد، سفر باشد یا ملفق از سفر و مرض باشد، ما ماه رمضان لعذرین روزه نگرفت و این عذر هم تا ماه رمضان بعدی ادامه داشت، منتها اون عذر سفر و مانند اون بود، اصلا مرض نبود یا تلفیقی از مرض و سفر بود، که در اینجا شخص وقتی درمان شد یا مقیم شد بعد از ماه رمضان آینده قضای ماه رمضان سابق را انجام میدهد و کفاره ندارد. و اما یوجب القضاء فقط و هی بقیت و صور المذکورت فیها، یعنی در مسئله سابقه. و اما یوجب الجمع بینهما و هی صور المذکورت فی هذه المسئله، یا هم قضا واجب است هم کفاره، و این صوری است که در این مسئله 14 ذکر شده است. صوری که در مسئله 14 ذکر شده است 3 تا بود، یکی عزم بر ترک بود، یکی تردید بود که آیا قضا به جا بیاورد یا نه، یکی عزم بر فعل بود. در عزم بر فعل که صاحب عرف فرمود فلا تبعد و کفایت القضا، بعد فرمودن لکن لا یترک الاحتیاط، معلوم شد احتیاط وجوبی است، لذا مرحوم آقای بروجردی هیچ تعلیقی ندارد. اون بزرگانی که مثل ایشون فکر میکردن و خیلی هم با احتیاط هاشی داشتن، احتیاطاتشون خیلی بود و احتیاط وجوبی هم قائل بودن، اینجا هاشی نزدن، حق با ایشون است در درک مسئله عروه. خب این بزرگان زود هاشی زدن، اگه به ذیل میرسیدن میدن که جمع‌بندی که صاحب عروه کرده است معلوم شد احتیاط وجوبی است. خب بعد یه احتیاط استحبابی نسبت به سایر صور میکنن، نعم الاحوت الجمع فی صور المذکوره فی السابقه، یعنی در مسئله 13 که اون احتیاطات رو ما گفتیم احتیاط مستحبی اینه که جمع بکنن. این تموم شد. او معلوم شد که لا یترک خودش قرینه است که اون لا تبعد فتوا نیست، چون معمولا اگر احتیاط استحبابی باشد میگوین به این که لا تبعد کفایت القضا ولکن یحتاط ولکن الاحوت، اما لا یترک الاحتیاط که نمیگن که، این معنوس نیست این تعبیر. در مستحب که میگن لا یترک الاحتیاط، که معلوم شه احتیاط احتیاط وجوبیست دیگه. خب و اون بزرگوارانی هم که حاشیه زده مثل مرحوم گلپایگانی، مرحوم عراکی رضوان الله علیه، اونا فرمودن که حاضر احتیاط لا یترک. خب همین لا یترک رو صابرو گفت دیگه. معلوم میشود که اگر احتیاط مسبوق یا ملحوق فتوا باشد، وقتی احتیاط احتیاط استحبابی است که لسانش لسان وجوب نباشد. مثل این که اول بفرماد لا تبعدو کفایت الغذا لکن الاهوت الغذا الجمع، خب این احتیاط احتیاط استحبابی است. اما اگر بفرماد لکن لا یترک الاحتیاط، خب ظهور در وجوب دارد دیگه، به دلیل همین جمع‌بندی پایانی. معنوس نیست که از احتیاط مستحبی به عنوان لا یترک الاحتیاط بگن، نه، نتیجه جمع‌بندی است. جمع‌بندی است که می‌فرماد اون چه که در این مسئله چهار ذکر شد جمع واجب است. در صور مذکور در این مسئله جمع واجب است، یعنی سه تا صورت دارد، وگرنه باید می‌فهمو صورتین، چون اون چه که در مسئله چهار ذکر شد سه صورت بود. اگر دو صورتش احتیاط واجب باشد، جمع واجب باشد، یک صورتش مستحب، باید بفهمد که جمع فی صورتین واجب است. خب بله، وقتی که محفوف به قرینه باشد معلوم شه این احتیاط احتیاط استحبابی نیست. اگر محفوف به قرینه نباشد هل بر وجود احتیاط استحباب می شود، چون ملحوق یا مسبوق فتواست. خب. اما مسئله 15 در مسئله 15 دو تا فرع است. فرمود مسئله 15 از استمر المرض الى ثلاث سنین یعنی رمضان الثالث وجبت کفارتون للاولا و کفارتون اخرى للثانیه و یجب علیه القضاء للثالثه اذا استمر الى آخرها ثم برئه و اذا استمر الى اربع سنین وجب للثالثه ایزن و یقضی للرابعه اذا استمر الى آخرها ای رمضان الرابع. و اما اذا اخر قضاء السنه الاولى الى سنین عدیده فلا تتکرر کفارته بتکررها بل تکفیه کفارتون واحده. در مسئله کفاره سخن از تعدد و عدم تعدد مطرح است، هم در کفاره افطار، هم در کفاره فدا، هم در کفاره تأخیر. فعلا در این دو قسم کفاره بحث است. کفاره افطار همون بود که در فصل کفارات گذشت که اگر کسی ماه رمضان آلمن آمدن افطار بخورد دو کفاره پردازد. کفاره او هم اهدر خصال سلاس است و اگر به حرام افطار کرده است که کفارش کفاره جمع است که تحریر رقبه، اطعام ستین مسکین یا اطعام یا صوم ستین یوم، که اون بحثش در کفارات افطار گذشت. فعلا بحث در دو قسم کفاره است، یکی کفارت الفدا، یکی کفارت التأخیر. کفاره فدا این بود که فدیه این بود که در حقیقت کفاره عذر است، نه که و از این کفاره به عنوان فدا یاد می شود. اون عبارت از صوری بود که در مسئله 13 گذشت، یعنی ای کسی مریض بود و کلن یا بعضن ماه رمضان رو روزه نگرفت للمرض و این بیماری که عذر او بود تا ماه رمضان بعدی ادامه داشت، این شخص باید کفاره بدهد و قضا ندارد. در بعضی از موارد هم جمع بین قضا و کفاره واجب بود. در کفاره افطاری بحثی بود که آیا کفاره تکرار بشود یا نه. اونجا گفتن بین که هر روز یک کفاره خاص دارد، اما در روز واحد اگر کسی چند بار افطار بکند کفاره مکرر نمی شود الا فی بعض المفطرات کل جماع و ماننده. اگر کسی عالمن آمدن در ماه رمضان پنج بار شش بار آب خورد، این طور نیست که شش تا کفاره بپردازد، اما یک کفاره کافی است. اما در بعضی از مفترات گفتن تتکرر کفاره. در این دو قسم کفاره، یعنی کفاره به عنوان روز یک چارک یا کفاره تأخیر، آیا این هم تکرار می شود یا نه؟ این مسفر اول در مسئله پونسته، یکی مربوط به قضاست که آیا قضا تکرار می شود یا نه، این مربوط به فرع دوم این مسئله 15 است. خلاصه فرع اول آن است که اگر کسی مریض بود در ماه مکرم رمضان و روزه نگرفت تا ماه مکرم رمضان بعدی، و در ماه مکرم رمضان دوم مریض بود تا ماه مکرم رمضان سوم، آیا در اینجا برای هر روز که باید کفاره پردازد همه اون ماه مکرم رمضان اول را حساب بکند کافی است؟ یا نه چون ماه مکرم رمضان مکرر شد کفاره مکرر است، یعنی 30 کفاره برای 30 روز ماه مکرم رمضان سابق، 30 کفاره برای 30 روز ماه مکرم رمضان لاحق، آیا این لازم است که چون 2 سال مریض بود یا نه 1 سال رو باید حساب بکنه؟ این فرع اول. فرع دوم آن است که اگر کسی ماه مکرم رمضان بدون عذر روزه خورد و تا ماه مکرم رمضان بعدی هم قضا به جا نیاورد، در اینجا جمع بین قضا و کفاره واجب است. حالا اگر تا ماه مکرم رمضان بعدی قضا به جا نیاورد، ماه مکرم رمضان بعدی سالم شد، قضای اداً ماه مکرم رمضان بعدی رو امتثال کرد، ولی تا ماه مکرم رمضان سوم هم قضای اون ماه مکرم رمضان اول باز انجام نداد، آیا اینجا کفاره تأخیر تکرار می شود یا نه؟ که این مربوط به مسئله فرع دوم است. قاعده اولی این است که کفاره تکرار نشود مگر اینکه سبب کفاره تکرار بشود، یعنی اگر سبب تکرار شد خود کفاره مکرر می شود. اگر کسی در ماه مکرم رمضان اول بیمار بود تا ماه مکرم رمضان دوم، ماه مکرم رمضان دوم درمان شد، خب کفارش دیگه تکرار نیست. اگر ماه مکرم رمضان دوم هم بیمار بود تا ماه مکرم رمضان سوم، چون سبب کفاره که ترک روزه مرضین هست تکرار شد، کفاره هم تکرار می شود. پس اگه کسی 2 سال پشت سر هم مریض بود، 30 چارک برای سال اول، 30 چارک برای سال دوم باید بپردازد. این در واقع تکرار نیست، چون سبب تکرار شد مسبب تکرار شد. و در غیر مورد تکرار نیست. ولی در باره کفاره تأخیر، اگر کسی در ماه مکرم رمضان اول بدون عذر روزه نگرفت و تا ماه مکرم رمضان بعدی هم قضا به جا نیاورد، در اینجا بر او گذشته از قضا کفاره هم واجب است به نام کفاره تأخیر. حالا اگر چون که ماه مکرم رمضان دوم حالش خوب شد، روزه به جا یا توبه کرد قضا به جا آورد، ولی قضای ماه مکرم رمضان اول هنوز بر عهده او هست، اون را امتثال نکرده تا ماه مکرم رمضان سوم، آیا اینجا کفاره تأخیر تکرار می شود یا نه؟ فرمان نه، چون سبب چنین کفاره تکرار نشده. چرا؟ چون سببش تأخیر الی رمضان القابل بود، یعنی تا رمضان بعدی. این چنین نیست که رمضان سوم و چهارم هم رمضان قابل باشد. چرا؟ برای اینکه رمضان سوم گرچه رمضان قابل هست، رمضان آینده است، و اما اون رمضان آینده است که ایشون، مثلا رمضان سوم رمضان آینده است که ایشون رمضان دوم رو با روزه گذروند، فقط روزه ماه مبارک رمضان اول هنوز به عهده او هست. ما همچه دلیلی نداریم که اگر چند سال طول کشیده چند تا کفاره باید بردازد، چند هر سالی که تأخیر شد باید که کفاره تأخیر رو هم بپردازد و تکرار کنه، یه همین چیزی نداریم. هم مسئله اول تقریبا مورد اتفاق است، هم مسئله دوم. در فرع اول از مرحوم صدوقین قول خلاف نقل شده است، در فرع دوم از بعض از کتابهای مرحوم علامه قول خلاف نقل شده است. ولی وقتی به قاعده اولیه مراجعه بکنیم یک، و به نصوص باب مراجعه بکنیم دو، معلوم می شود که هر دو مطلب تثبیت شده است. یعنی اگر کسی در ماه رمضان اول لعذرین روزه را ترک کرد تا ماه رمضان بعدی، این کفاره روز یک چارک رو میپردازد، و اگر ماه رمضان دوم هم مریض بود تا ماه رمضان سوم، این مشمول اطلاقات اولیه است. این یک موضوع جدایی است، سبب جدایی است، کفاره جدا میطلبد. و اما درباره اون کفاره تأخیر دلیلی نداریم به اینکه هر ماه رمضانی که میآید باید کفاره تأخیر ماه رمضان اولی تکرار بشود. روایات مسئله را هم که بررسی میکنیم همین معنا را نتیجه میدهد. از بعضی از فرمایشات مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط خواستن خلاف استفاده کنند. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط جلد اول صفحه 286 بعد از اینکه اقسام فوت به علل و اسباب فوت را هم ذکر کرد و بود من فاته و شیء من رمضان لا یخلو من ثلاثه اقسام، به اینجا میرسن. میفرمان به اینکه فعل لم یبرع و لحقه رمضان و آخر، اگر کسی در ماه رمضان قبلی موفق به روزه گرفتن نشد در اثر بیماری و درمان نشد تا ماه رمضان بعدی، و در ماه رمضان بعدی درمان شد و بر حاصل کرد، صام الحاضر، برای ماه رمضان دوم که درمان شد روزه میگیرد، و تصدق عن الاول، برای ماه رمضان سابق روزی که کفاره پردازد، و لا قضاء علیه، برای اینکه عذرش مرض بود به این عذر هم مستمر بود تا ماه رمضان بعدی. اونگاه فرمود و حکم مازاد علی رمضانین حکمهما سوا، اگر از دو ماه رمضان به سه یا چهار ماه رمضان رسید، حکم همین دو تا ماه رمضان رو داره. در فهم عبارت مبسوط بین خود علما اختلاف، بعضی مخالفت با معروف را به مرحوم شیخ طوسی اسناد دادن، برای اینکه از این حکم و مازاد علی رمضانین حکمهما خواستن تکرار بفهمند، و بعضی ها نه خواستن عدم تکرار بفهمند، بعضی ها نه خلاف اسناد ندادن، برای اینکه از همین عبارت مطلبی را فهمیدن که از عبارتهای دیگر فقها ها فهمیدن. به هر تقدیر عمده روایات مسئله است و اصل حاکم، اصل حاکم هم همون عدم تکرار بود الا به تکرار سبب، و روایات مسئله هم این رو تأیید میکند که اگر ماه رمضان تکرار شد، چون سبب کفاره تکرار شده است، کفاره تکرار میشود. نظیر روایت پنج باب 25 از ابواب احکام شهر رمضان که قبلا این روایت به مناسبت خونده شد، به این موثقه سماع است که مرحوم کلینی عن عثمان ابن عیسی عن سماع نقل میکند، قال سألت عن رجل ادرکه رمضان و علیه رمضان و قبل ذلك، سوال کردم از حضرت که کسی ماه رمضان فرا رسیده در حالی که روزه های ماه رمضان قبل به عهده اوست و تا حال اون روزه ها را به جا نیاورده. سألت عن رجل ادرکه رمضان و علیه رمضان و قبل ذلک لم یصمه، فقال علیه السلام یتصدق بدل کل یوم من رمضان الذی کان علیه بمد من طعام، برای هر روز از ماه رمضان گذشته یک چهارک کفاره این پردازه. یک ولی یسوم حاضر لذی ادرک، این ماه رمضان که حالا ادراک کرد و حالش خوب است و بدون عذر است، روزه این رو به جا می آورد. فیضا افتره فلیسوم رمضان لذی کان علیه، اگر چنون که امام رمضان دوم رو به پایان رسوند، قضای امام رمضان اول رو انجام میداد در صورتی که اون عذر مستمر نباشه. بعد میفهمد فإنی کنت مریضا فمر علی ثلاث رمضانات لم اسه فیهن، خود من سه تا امام رمضان مریض بودم و در بین این مدت هم حالم خوب نشد که ادا یا قضا به جا بیاورم. ثم ادرکت رمضان آخر، در رمضان چهارم حالم خوب شد. فتصدقت بدل کل یوم مما مضا به مد من طعام، ثم عافانی الله تعالی و صمتهن. من خودم این طور بودم، سه تا ماه رمضان مریض بودم، برای هر روزی یه چهار کفاره دادم. خب این قبلا هم گذشت که این دیگه قضا ندارد، ولی قضایی که حضرت انجام دادن هم بر استحباب می شود، چون فعل دلیل بر وجوب نیست. پس اگر سبب کفاره تکرار شد، خود کفاره هم تکرار می شود. روایت نه این باب که از قرب الاسناد است به این صورت نقل شده است. مرحوم صدوق از عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر جلی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام نقل کرده است. قال سألت عن رجل تتابع علیه رمضانان لم یسه فیه ما، سوال کردم از کسی که دو تا ماه رمضان گذشت و شخص صحیح نبود، سال مریض بود و بعدن درمان شد، کیفه اصنه؟ قال یسوم الاخیر و یتصدق عن الاول به صدقت لکل یوم مد من طعام لکل مسکین. سوال کردم به این که دو تا ماه رمضان گذشت و این شخص نتوانست روزه بگیرد و بعدن خوب شد، حضرت می فهمد به این که قضای ماه رمضان دوم انجام میده و برای ماه رمضان اول هر روز یه چرک می پردازد. این رو خواستن بگویند به این که با تکرر سنین قضا واجب است، یعنی اگر کسی سال اول مریض بود فقط کفاره است، اما اگر این بیماری طول کشید تا دو سال، برای سال دوم قضا است. به این روایت قرب الاسناد خواستن تمسک بکنن. این که این از مرحوم علامه نقل شده، این تام نیست، برای اینکه این ظاهرش آن است که بعد از ماه رمضان دوم سالم شد، و البته سالم شد تو قضا به جای بیاورد دیگه. اون جایی که ما میگفتیم کفاره است، به کفارش فتیه است، آن بود که از ماه رمضان تا ماه رمضان آینده بیمار باشد و این شخص در حال فرض مسئله آن است که بین ماه رمضان اول تا ماه رمضان دوم مریض بود، ماه رمضان دوم هم مریض بود، بعد درمان شد، لذا نسبت به ماه مبارک اول فقط کفار است، نسبت به ماه رمضان دوم فقط قضا است. پس بنابراین این حکم که کفار اگر سببش تکرار شد خودش تکرار می شود مطابق با قاعده است و از اون موثقه سماع هم بر می آید و قضا ندارد و روایت قرب الاسناد هم مخالف با اون نیست. لذا این دو تا فرعی که در مسئله 15 آمده است هر دو قابل تبیینه، اما تتمه فرع مسئله 15 این است که اگر چنون که این قضا را تأخیر انداخت، کفاره تأخیر تکرار نمی شود، برای که ما دلیلی بر تکرار نداریم. اصل مسئله این بود که اگه کسی بدون عذر در ماه رمضان روزه نگرفت یا با عذر در ماه رمضان روزه نگرفت ولی در موقع قضا بی عذر قضا را ترک کرد، در این گونه از موارد تا ماه رمضان بعدی هم قضا به جا نیاورد. اینجا گفتن جمع بین قضا و کفاره واجب را همچنان ادامه تا ماه رمضان سوم. آیا این کفاره تأخیر تکرار می شود یا نه؟ ما دلیلی نداریم، چون گذشت هر ماه رمضان که سبب پدید آمدن کفاره نیست. تا ما بگوییم که چون سبب تکرار شد مسبب هم تکرار می شود. تأخیر تا اولین ماه مبارک رمضان آینده سبب کفاره است و یعنی که تکرار پذیر نیست. فتحصله که در مسئله 15 دو تا فرع است. فرع اولش آن است که اگر کسی در چند تا ماه مبارک رمضان مریض بود و بین ماه مبارک رمضان هم مریض بود، چون سبب کفاره مکرر است خود کفاره مکرر است. یعنی کسی 5 سال مریض بود 5 تا 34 باید بپردازد، برای که سبب تکرار شده است. ولی اگر کسی در ماه مبارک رمضان اول بدون عذر روزه خورد و تا ماه مبارک رمضان بعدی قضا به جا نیاورد، ولی ماه مبارک رمضان بعدی توبه کرد و قضا به جا و اداء موفق شد، ولی قضای ماه مبارک رمضان اول را هنوز انجام نداد، مثل عده‌ای که در جوانی غفلت را داشتند و الان شاید مثلا 10 سال یا 20 سال گذشته است که هنوز قضاهای و ماه مبارک رمضانی که در دوره جوانی تفویت کردن به جا نیاوردن. این چی نیست که حالشون 10 سال گذشته اون کفاره هم 10 بار با تکرار بشود، این چنین نیست. فقط اگر کسی در یک سال ماه مبارک رمضان یا یک هفته از ماه مبارک رمضان یا یک روز از ماه مبارک رمضان رو مثلا معاذ الله آمدن روزه خورد، حالا کفاره افطار حسابش جداست، اون کفاره افطار حسابش جداست. یک روز غذا به جا باید بیاورد، یک کفاره. و چون تا ماه رمضان آینده غذا به جا نیاورد، کفاره او یک چرک باید بپردازد، دو. حالا اگه 10 سال گذشته است و هنوز اون غذای اون یک روز به جا نیاورده، اینطور نیست که 10 بار باید اون کفاره را تکرار کند. کفاره تأخیر تکرار پذیر نیست. میموند فرع مسئله بعدی که میگن وقت گذشت. والحمدلله رب العالمین.